سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا أبي القاسم محمد. امروز سال روز ربوده شدن امام موسی صدر و مصادف شده با روز عرفه. این جلسه هم به عنوان یه پیشنشستی برای همایش بین المللی در نظر گرفته شده که الان یه مقدار خدمتون توضیح میدم. با توجه به اینکه روز عرفه هست، حالا بناست حد اکثر تا ساعت 12:30 جلسه تموم شه و انشالله به دعا و مراسم عرفه هم برسن. بحث ها را به این شکل دنبال میکنیم که خانم صدر با توجه به اینکه در جریان بحث های پیگیری ربوده شدن امام موسی صدر از اول بودند، بحث های حوادث میدانی را مطرح میکنند و مسائلی که تا حالا پیش اومده و بحث ها به کجا رسیده، بعد از اون با در خدمت جناب آقای دکتر فضائلی خواهیم بود. با توجه به اینکه تحصیلات ایشون در رشته بین الملل هست، از ایشون انتظار داریم دو بحث را دنبال کنند. یکی بحث مسائل حقوقی مرتبط با ربوده شدن امام موسی صدر و بحث دیگه راهکارهای حقوقی که ما میتونیم در این مرحله داشته باشیم. بعد با توجه به موضوع شناسی و مسئله یابی حقوقی که صورت میگیرد، از استاد محترم آیت الله مبلغی که خب معرف حضور هستند دعوت میکنیم که مسائل و موضوعات فقهی که به این بحث ها کمک میکنه و راهکارهایی که باز برای رهایی ایشون میتونیم در نظر بگیریم و همچنین منابع و ادله که تو این زمینه به لحاظ فقهی میتونیم مطرح بکنیم، بحث ها را ارائه بدن. با توجه به این که در لبنان الان قدرت حزب الله مدیون زحمات سید عبدالحسین شرف الدینه که به لحاظ علمی و ترک کردن بحث فقه مقارن در اونجا شیعه را تثبیت کردن و موقعیتی بهشون دادن، بعد امام موسی صدر تلاش های زیادی کردن که به لحاظ اجتماعی سیاسی مبارزاتی زیرساخت‌هایی را برای حزب الله فراهم بکنن و در نهایت این تلاش ها به نتیجه رسید، ولی خب متاسفانه ما دسترسیمون به امام موسی صدر قطع شد. ایشون از تربیت شدگان حوزه علمی قم و نجف هستند و در نهایت این تلاش ها به اینجا رسوند که دشمنان ما این موارد را تحمل نکنند و به ربوده شدن ایشون بیانجامه که الان یک وظیفه نه تنها ملی، به عنوان یک وظیفه دینی و وظیفه جهانی ملزم هستیم این بحث ها را دنبال بکنیم که انشالله بخشی از این بحث ها را در این جلسه پی میگیریم. خانم صدر که مسئول مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر و دختر خانم موسی صدر هستند، به عنوان بحث های میدانی و موضوع شناسی ازشون دعوت میکنم که بحث ها را شروع بفرمایند. خانم صدر شما هم در 30 دقیقه انشالله بحث رو دنبال کنید، بعد مجدداً برمیگردیم و اگه بحثی بود تکمیل میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته کمتر از 30 دقیقه انشالله آقایون فرصت بیشتری داشته باشند. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. سلام خدمت حضار، توفیقی و افتخاری برای بنده که در خدمت پژوهشگران، محققین و فضلایی هستم و من کمترین باید در خدمتشون صحبت بکنم که میدونم موضوع رو بهتر از من میتونن بشکافند و در موردش صحبت بکنم. یکی دو سالی هست که به لطف جناب آقای دکتر لکزایی این همکاری مؤسسه با پژوهشگاه شروع شده، به خصوص با پژوهشکده های علوم و اندیشه سیاسی، پژوهشکده مطالعات اجتماعی و تمدنی و بخش دیگری که اون مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامیه، و امروز هم باز نتیجه ارتباطیه با پژوهشکده فقه حقوق که چند ماه پیش جلسه‌ای در خدمتشون بودیم و با روی گشاده و با انصاف علمیشون پذیرفتن که به موضوع خیلی ممنون به موضوع ربوده شدن، یعنی به موضوع قضیه ربوده شدن امام موسی صدر بپردازن. شاید همکاری ما با بقیه پژوهشگاه‌ها بیشتر بخشای علمی و اندیشه‌ای امام موسی صدر بود، منتها این یکی بیشتر در مورد قضیه ربوده شدن امام موسی صدر هست. و در اون جلسه ما سوالی رو مطرح کردیم، پرسشی رو در خدمت عزیزان طرح کردیم که به لطف خدا پذیرفتند و تلاشی در این زمینه رو شروع کردند. همینطور که شما بهتر از من میدونید، فقه در ابتدا منظومه کوچیکی بود، ولی سوالهایی که مطرح شد در طول زمان از بعد از معصومین و مسائلی که رخ داد، مسائلی که مستحدثه مینامیم، باعث شد که این فقها بر اساس روایات و احادیث، بر اساس قرآن استنباط بکنن احکام جدیدی رو برای این مسائلی که مبتلا به مردم زمانه و در دورانهای مختلف هستن. در مورد امام موسی صدر شاید من صحبتم رو باید به دو بخش تقسیم بکنم. یه بخش خود شخصیت علمی امام موسی صدره، با توجه به اینکه ایشون دورانی بعد از دوره‌ای که تحصیل در حوزه قم و نجف داشتن، تصمیم گرفتن که برن لبنان و با ویژگی‌های لبنان خودشون رو در دل پرسش و حوادث و جریانات فکری جدید بندازن و سعی بکنن که با مردم همراهی بکنن که پاسخی به سوالات مردم بتونن پیدا بکنن. خب ویژگی لبنان رو همه شما میدونید، ملغمه ایست از ادیان مختلف، مذاهب مختلف، مشربهای فکری مختلف، و حالا نیازی نیست خیلی توضیح بدم، ولی به هر حال اینها همه در کنار هم زندگی میکنن، بحث و گفتگو میکنن و بر همدیگه تأثیر میذارن. یعنی یک جمله از امام موسی صدر نقل میکنن که میگن اگر که لبنانی نبود با این ویژگی و این ترکیب، شاید خوب بود که ما برای خدمت به شیعه، حتی یعنی همین این واژه، خدمت به شیعه و تشیع، لازم بود که یه همچین ترکیبی رو ایجاد بکنیم که شیعه بتونه اونجا بهتر رشد بکنه و بیشتر توسعه پیدا بکنه. به هر حال فقه همطور که عرض کردم به تدریج با سوالها عملا فربه و فربهتر شد و به مسائل بیشتر روزانه روزمره مردم پرداخت. خب خود امام موسی صدر با ویژگی که دارن، تحصیلاتی که داشتن، شخصیتی که داشتن و با محیطی که انتخاب کردن و در اون فعالیتشون رو شروع کردن، یعنی عملا جایگاهشون رو در قم رها کردن و با توجه به این که همه به این اعتراف میکردن که اگر ایشون در قم میموندن شرایطی رو در حوزه قم پیدا میکردن که عملا این شرایط ویژه رو رها کردن و رفتن، با توجه به تصمیم خودشون رفتن در لبنان مستقر شدن و سعی کردن که خدمتی به شیعیان اونجا بکنن و برای ارتقاء سطح علمی، اجتماعی و دینی این مردم تلاش بکنن. این شرایط طبیعتاً با اون ویژگی که ایشون دارن، خودشون رو انداختن تو دل این مردم و این شبهاتی که ممکنه مطرح بشه و اون اطمینانی که داشتن، واقعا مطمئن بودن که اسلام میتونه پاسخگوی بسیاری از مسائل باشه و همینطور هم شد. یعنی عملا تونستن این مأموریت خودشون رو به انجام برسونن. شاید یه بخشی از همکاری ما که حالا غیر از موضوع امروز این میتونه باشه که تو این زمینه این مبانی ایشون رو چجوری میشه بررسی کرد. گروه فقه در این اندیشکده یا در این پژوهشکده چجوری میتونه بررسی بکنه این مبانی رو استخراج بکنه و ازش بهره ببره در اختیار جوانان امروز، طلبه های امروز قرار بده. و اما سوال اصلی این جلسه همطور که فرمودن خود موضوع ربوده شدن امام موسی صدر. امروز همطور که فرمودن نهم شهریور سال روز ربودن امام موسی صدر هست، سال روز 39 سال ربودن ایشونه، 39 سال. یعنی عملا یه مقداری دوست دارم به این عدد یه خود بیشتر دقت بکنید. درسته که ما همیشه میگیم که نه شهریور برای ما خود روزش موضوعیت نداره، چون از نهم شهریور 1357 هر روز ما روزیه که در غیاب و در فراق ایشون داره میگذره. خود موضوع واقعیتش بر ما این سوال پیش اومد و با دوستان دوست دارم این موضوع رو طرح بکنم که آیا بابی در فقه هست که پاسخگوی این سوال باشه که در چنین اتفاقی یک شخصی ربوده میشه، چه بابی در فقه باید به این موضوع اختصاص داده، به این موضوع بپردازه، این سوال رو پاسخ بده، چه وظیفه‌ای افرادی دارند که خودشون رو یا مثل ما خانواده امام میدونن یا دوستداران امام موسی صدر میدونن و یا کسانی باشند که بالاخره دستندرکارند، صاحب نفوذند، تأثیر گذارند در جامعه، به طور مثال دولت مردان ما، به طور مثال شخصیت‌های بین المللی ما، به طور مثال مراجع ما، فقهای ما، حوزه‌های علمیه ما، اینها چه نقشی دارند، چه وظیفه‌ای دارند در قبال یک چنین موضوعی. ببینید توی این دوره هر کدوم از ماها، اونهایی که توی پرونده فعالیتی داشتیم، مبانی از ذهنیات خودمون، از برای مطالعات خودمون از نظر فقهی شاید استخراج کردیم، ولی اینکه یه گروهی فقهی متخصص کارشناس بتونه این مبانی رو در بیاره، این وظایف رو یه جوری معرفی بکنه به افرادی که تأثیر گذارن و میتونن کاری بکنن، این باز تأثیر دیگری داره. یعنی آیا این تعداد معدودی از خانواده یک شخصه که باید وظیفه دیگران رو هی بهشون یاداوری بکنه؟ آیا فقط وظیفه یک خانواده است که خطر ادامه چنین جرمی رو عملا گوشزد بکنه؟ یا به مسئولین بگه شما در اینجا 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 این کار رو باید بکنید؟ واقعا نمیدونم، ما این کار رو کردیم در این 39 سال، ولی آیا این کار همینطور باید ادامه بده و اتفاق بیفته؟ خب اگه اینجور ادامه پیدا بکنه ما هیچ وقت به نتیجه نمیرسیم. وقتی که یک کاری بر اساس علمی و بر اساس یک نقشه راه اتفاق میفته خیلی متفاوته و تأثیرش خیلی بیش از اینه. ببینید یه موضوعی که همیشه ما باهاش دست و پنجه نرم میکنیم این موضوع اثبات زنده بودن امام موسی صدره. یعنی هر روز ما باید با همه در میون بگذاریم بابا ما این دلیلو داریم، فلانی که الان باهاش چند یک دو سال پیش بازجوییش کردن که زندانبان امام بوده، دو سال زندانبان ایشون بوده، اون گفته من زندانبانشون بودم، دو سال در خدمتشون بودم، ولی رئیس زندان اجازه نمیداد که من باهاشون ارتباطی برقرار بکنم، ولی من زندانبانشون بودم. این کی؟ یعنی تا اواخر دهه 90. باید این رو ما بگیم، یا اینکه باز اطلاعات دیگری که میگن حدود 200 خورده‌ای زندانی معارضین لیبیایی و حتی غیر لیبیایی در زندان قذافی بودن، در دوره خود قذافی هم آزاد شدن، برخیشون 30 سال زندان بودن و باز هم قذافی همین ادعاها رو میکرد که اینها اینجا نیستن، ما ازشون خبر نداریم، ببینید کی براشون بلایی سرشون آورده، ولی در نهایت آزاد میشن و معلوم میشه که در زندان قذافی بودن بیش از 30 سال. هی باید قرینه عملا در اختیار همه بذاریم، در صورتی که معمولا اگر کسی ادعایی داره که طرف زنده نیست، خب اون باید به ما بگه دلیل و برهان و مدرک بیاره. چرا ما هی باید این کار بکنیم؟ ولی در عین اینکه این موضوعی بوده که همه ماها رو تحت فشار قرار میداده، ولی باز هم عملا این کار رو به ناچار مجبور بودیم بکنیم، چون خیلی وقتا یا بیش از حد، یعنی بیشتر وقتها یکی از موانع پیگیری همین بوده. یعنی وقتی که می رفتیم سراغ مسئولین یا دستاندارکاران یا دولت مردان و مقامات، بعضی وقتا شاید تو دلشون احساس می کردیم که دارن به ما می خندن که اینا چرا هنوز اعتقاد به حیات امام دارن، در صورتی که اونا هم دلیل و مدرکی نداشتن برای اثبات اینکه این خدای نکرده اتفاق ناگواری برای امام رخ داده. ببخشید من یه خورده عملا توی زمینه دوست نداشتم غور بکنم، ولی عملا به ناچار و بهش پرداختم. به هر حال موضوعاتی که مربوط به اصل قضیه رو بودن هست. مثلا فرض بکنید جایگاه یک شخص آیا در فقه اهمیتی داره، یا اینکه افراد مثل هم باید بررسی بشن در امور فقهی؟ جایگاه امام موسی صدر با توجه به تأثیر گذاریش چه در لبنان، چه در لبنان، در ایران، چه در منطقه، چقدر نقش داره در نوع پیگیری؟ یا به طور مثال روش هایی که ما میتونیم استفاده بکنیم و روش هایی که ما اجازه داریم به کار ببریم برای پیگیری، تا کجا اجازه داریم وارد بشیم؟ خب همیشه سعی کردیم از روش هایی که اخلاقی، روش هایی که انسانی استفاده بکنیم، ولی این اجازه تا کجا داده میشه؟ امیدوارم که در این جلسه ما بتونیم به نتایج خوبی برسیم و نتیجه این نشست یک کمکی باشه برای پیگیری موضوع امام موسی صدر و برای آزادی ایشون، چون ما همچنان امیدواریم به زنده بودنشون. هیچ سند و مدرکی نیست برای غیر از این. حتی مسئولین لیبیایی بعد از انقلاب هیچ سند و مدرکی پیدا نکردن که غیر از این باشه. وقتی که خودشون ندارن، چرا ما باید تن بدیم به احتمالات، به تجزیه و تحلیل هایی که بعضی ها دوست دارن ارائه بکنن و باعث بشن که قضیه پروندهش بسته بشه و خاطرشون جمع بشه و آروم بگیرن و کاری نکنن؟ به هر حال امیدوارم که با حضور بزرگانی همچون جناب آقای دکتر مبلغی، جناب آقای دکتر فضائلی و با لطفی که جناب آقای دکتر سرامی به این موضوع داشتن، بتونیم به نتایج خوبی برسیم که کمکی و یاری به این قضیه بکنیم. یه خواهشی هم داشتم. امروز هم توی که گفتن روز عرفه است. امیدوارم که همه شما در هر دعایی که امروز توفیق دارین، به خصوص اینجا در کنار حضرت معصومه توفیق دارین که بکنید، حتما امام موسی صدر رو فراموش نکنید و دعا بکنید که انشالله هر چی زودتر از این بند خلاص بشن. خیلی ممنون.
خیلی ممنونم. در خدمت جناب دکتر فضائلی هستیم که مسائل حقوقی مرتبط با موضوع و راهکارهایی که به لحاظ بین المللی میشه و دنبال کرد مباحثی را در نیم ساعت مطرح بفرمایید.
متشکرم. سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تبریک عرض میکنم این ایام رو، روز مبارک عرفه و عید قربان که در آستانه اون قرار داریم. و امیدواریم همونطور که اشاره فرمودن سرکار خانم صدر به برکت و میمنت این ایام خبر خوشی از محبوب دلهای شیعیان و امت اسلامی، شخصیت برجسته جهان اسلام عموماً و عالم تشیع خصوصاً امام موسی صدر دریافت بکنیم. خب اشاره فرمودن 39 سال از این فاجعه جانکاه و خسارت بار گذشته، قریب 40 سال. درست پیشینه توجه جامعه و حقوق بین الملل به پدیده شوم در واقع ناپدید سازی اجباری هم به همین میزان است. یعنی درست در همون سال 1978 در واقع سالی است که محافل بین المللی به خصوص سازمان ملل متحد به این موضوع به طور خاص میپردازد. من اشاره کنم که تعبیر ربوده شدن یک عنوان عامی است که هر کسی که در واقع به صورت قهری دستگیر بشه، توقیف بشه و به محل و مکان نامعلومی برده شود و اطلاعی از سرنوشت او و جای به اصطلاح محل نگهداری او به خانوادهش، به بستگانش داده نشود، این مصداق در واقع ربوده شدن هستش. اما در حقوق بین الملل در واقع عنوان دیگری به کار برده می شود تحت عنوان ناپدید سازی اجباری یا ناپدید شدگی اجباری، که این در واقع مصداق خاصی از در حقیقت رو بودن آدم رو بایی هستش و اون جاییست که این پدیده منتسب به دولت باشد. در این فرض یک جنایت بین المللی محسوب می شود، یعنی بسیار فراتر از آدم ربایی است که به عنوان یکی از جرائم عادی، البته جرائم سنگین در نظام‌های کیفری شناخته میشه، اما جرم در واقع ناپدید سازی اجباری، enforced disappearance، این یک جنایت بین المللی امروزه البته شناخته میشود. خب البته خود سابقه چنین پدیده‌ای بیشتر از این 40 سال است. اولین گزارش‌های بین المللی درباره چنین اتفاقات مربوط به جنگ جهانی دوم است که بر اساس یک سیاستی توسط هیتلر هزاران نفر ناپدید شدند. بعد از اون در همین دهه 1970 هست که شاهد ظهور این اتفاقات به عنوان یک سیاست و یک اقدام سیستماتیک در کشور آمریکای لاتین در واقع مطرح میشه. حکومت‌های کشورهای آمریکای لاتین بعضن به عنوان یک سیاست برای سرکوب معارضین، مخالفین و مقابله با اپوزیسیون‌های سیاسی از این اقدام استفاده می‌کنن، مخالفان رو در واقع ناپدید می‌کنن. و این اتفاق البته محدود به آمریکای لاتین نمیماند، بعداً سرایت میکنه به مناطق دیگری، مثلا در 1974 در قبرس پیرو مداخله نظامی ترکیه در اون کشور تعداد زیادی از افراد ناپدید میشوند. در کشور دیگری مثل فیلیپین در دوران دیکتاتوری مارکوس 1971 تا 1986 هزاران نفر در راستای همین سیاست سرکوب معارضین ناپدید میشوند. این وقایع باعث میشه که توجه جامعه بین المللی به این پدیده جلب بشود. نخستین اقدامی که صورت میگیره در خود کشورهای آمریکایی است، به لحاظ اینکه این حادثه، این واقعه در اونجا سابقه داشت. سازمان کشورهای آمریکایی در واقع اقدام میکنه به پیگیری این قضیه. سازمان کشورهای آمریکایی مثل شورای اروپا یک سازمان منطقی هستش که از جمله مأموریت‌های مهمش پیگیری حقوق بشر در کشورهای آمریکایی است. یک کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر داره و دو تا نهاد مهمی که وظیفه پیگیری اجرای این حقوق بشر رو در کشور آمریکایی دارن، یک کمیسیون آمریکایی حقوق بشر است، یکی هم دادگاه آمریکایی حقوق بشر هستش، اینتر آمریکن کورت آف هیومن رایتس و اینتر آمریکن کمیشن آن هیومن رایتس. این کمیسیون پیگیری میکنه، گزارش‌های رو تهیه میکنه راجع به این پدیده در کشور آمریکای لاتین، و بعد اولین سند بین المللی الزام آور راجع به پدیده ناپدیدسازی اجباری هم مربوط به کشور آمریکایی است. در سال 1994 این کنوانسیون به طور خاص تصویب میشه برای مقابله با این پدیده ناپدیدسازی اجباری. اما در سطح جهانی سازمان ملل متحد اولین اقدامی که صورت میده مربوط به همین سال 1978 است که قطعنامه ای را مجمع عمومی سازمان ملل صادر میکنه. به موجب این قطعنامه کمیسیون حقوق بشر رو، کمیسیون حقوق بشر نهاد وابسته به شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل بود که تأسیس شد برای پیگیری مسائل حقوق بشری در سطح جهان. شورای اقتصادی اجتماعی یکی از ارکان اصلی سازمان ملله، همونطور که مستحضری سازمان ملل 6 رکن اصلی داره، یکیش مجمع عمومی است، یکی شورای امنیت، یکی شورای اقتصادی اجتماعی هستش، یکی شورای قیمومت، یکم دیوان دادگستری بین المللی. شورای اقتصادی اجتماعی که یکی از 6 رکن اصلی سازمان ملل، از جمله مأموریت‌هاش پیگیری مسائل اجتماعی، فرهنگی، انسانی و حقوق بشری در سطح جهان است. کمیسیون حقوق بشر ذیل این شورا تشکیل شده بود برای پیگیری مأموریت خاص حقوق بشر. شورای اقتصادی اجتماعی خودش یک در واقع قطعنامه صادر میکنه، مجمع عمومی هم قطعنامه صادر میکنه، کمیسیون حقوق بشر رو مأمور میکنه پیگیری در قضیه در واقع ناپدیدسازی اجباری. یکی از کارهایی که انجام میگیره در مرحله اول تشکیل گروه‌های کاری ویژه هست برای کشورهای خاص مثل شیلی، مثل گواتمالا، آرژانتین که این حوادث در اون دهه 1970 در اونجا گزارش میشه. کارگروه‌های خاصی را اعزام می‌کنن برای پیگیری این مسئله و ارائه توصیه‌هایی برای مقابله با این مسئله و این موضوع. بعد از اون عرض کردم مسئله گسترش فراتر از آمریکای لاتین پیدا می‌کنه، مجدداً موضوع در واقع به صورت جدی‌تر پیگیری میشه. پیشنهادی رو کمیسیون حقوق بشر ارائه میکنه مبنی بر اینکه یک گروهی از کارشناسان بین‌المللی تشکیل بشود برای پیگیری مسئله ناپدیدسازی اجباری و ارائه توصیه‌ها و پیشنهاداتی که ممکنه در این زمینه به کار گرفته بشود. کمیسیون هم این موضوع رو پیگیری میکنه و نهایتاً پیشنهاد در واقع تصویب یک کنوانسیون رو ارائه میدهد. البته این رو توسط یکی از متخصصان و کارشناسان در واقع معروف، مانفرد نواک دنبال میکنه و مانفرد نواک پیشنهاد میکنه که یک سند الزام‌آوری تدوین بشود. البته قبل از این سند الزام‌آور اعلامیه را مجموعه صادر کرده در سال 1992، اعلامیه حمایت از همه اشخاص در برابر ناپدیدسازی اجباری، منتها مستظر اعلامیه به لحاظ حقوقی فاقد قدرت الزام آوری هستش. در این حال آثار خاص خودشو خواهد داشت که اشاره خواهم کرد. بعد از این اعلامیه پیشنهاد تصویب کنوانسیون داده میشه، کنوانسیون خاص مقابله با پدیده ناپدیدسازی اجباری و حمایت از اشخاص در مقابل این پدیده. البته پیشنهاد میشه که این سند الزام آور میتونه در قالب یکی از این سه شکل باشه، یا یک کنوانسیون مستقل باشه، یا یک پروتکلی باشه ملحق بشود به میثاق حقوق مدنی و سیاسی، و یا پروتکلی باشه ملحق بشود به کنوانسیون منع شکنجه یا کنوانسیون ضد شکنجه. کنوانسیون منع شکنجه هم مستثره در 1984 تصویب شده، در همین دورانی که بحث ناپدیدسازی اجباری در حقیقت توجه بین المللی رو به خودش جلب میکنه، در همین زمان از در واقع فرصت و زمان تصویب میشه کنوانسیون ضد شکنجه. چون ناپدیدسازی اجباری در حقیقت در درون خودش نقض یک سلسله از حقوق انسانی رو در بر داره، بنابراین هم به میثاق‌های حقوق بشر مربوط میشه، یعنی نقض مجموعه از حق‌هایی که در میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر پیش بینی شده، به خصوص میثاق حقوق مدنی و سیاسی، مثل حق حیات، مثل مسئولیت از شکنجه، مثل در واقع برخوردار از حمایت قانون و غیره، و هم برخی از حق‌های اقتصادی اجتماعی فرهنگی رو در حقیقت نقض می‌کنه و هم طبیعتاً متضمن نقض کنوانسیون منع شکنجه هستش، چون خود ناپدیدسازی اجباری در واقع متضمن شکنجه هست، شکنجه‌های روحی و جسمی، نه فقط برای قربانیان مستقیم، برای خانواده‌هاشون، بستگانشون، و حتی در مورد بعضی از شخصیت‌ها برای جامعه میتواند متضمن در واقع جریحه دار شدن احساسات و عواطف عمومی بشود. بنابراین پیشنهاد شده بود که به یکی از این سه شکل در واقع این سند الزام آور تدوین بشه، که نهایتاً ترجیح داده شد که یک کنوانسیون مستقلی به این امر اختصاص پیدا کنه. طرح این کنوانسیون رو کمیسیون حقوق بشر آماده کرده بود در سال 2005، منتها کمیسیون در سال 2006 در واقع حذف شد و به جای کمیسیون شورای حقوق بشر تشکیل شد. در حقیقت جایگاه نهاد حقوق بشری سازمان ملل ارتقا پیدا کرد، از کمیسیون حقوق بشر که ذیل شورای اقتصادی اجتماعی بود تبدیل شد به شورای حقوق بشر که آمد ذیل مجمع عمومی، چون مجمع عمومی رکن عام سازمان ملل هست و شورای اقتصاد اجتماعی یک رکن خاص سازمان ملل بود. بنابراین جایگاه این نهاد حقوق بشری ارتقا پیدا کرد، شد شورای حقوق بشر که معرف حضورتون هست. تصویب این کنوانسیون در سال 2007 در شورای حقوق بشر انجام گرفت و بعد شورا اون رو فرستاد برای کمیته سوم مجمع عمومی که کمیته حقوقی هست، در اونجا هم به تصویب رسید و در معرض پذیرش و الحاق دولت‌ها قرار گرفت. در سال 2010 این کنوانسیون لازم الاجرا شد. البته شمار اعضای این کنوانسیون هنوز خیلی زیاد نیست. در حال حاضر 57 کشور به عضویت این کنوانسیون در آمدن که هیچ یک از کشورهای زیربط به پدیده ناپدیدسازی اجباری امام موسی صدر هنوز به عضویت این کنوانسیون در نیامدن. ضمن اینکه خب این کنوانسیون تاریخ تصویبش مؤخر از واقعه ربوده شدن یا ناپدیدسازی امام موسی صدر هستش، اما عرض خواهم کرد که به لحاظ اینکه مفاد این کنوانسیون در واقع در راستای همون اعلامیه 1992 هستش و در راستای کنوانسیون حقوق بشری هست، مفادش عمدتاً جنبه عرفی داره و از این جهت در واقع عمدتاً الزام آور برای همه دولت‌های عضو سازمان ملل متحد. خب این سند در واقع الزام آوری است که برای مقابله با ناپدیدسازی اجباری یا حمایت از همه اشخاص، protection of all persons against enforced displacement or disappearance or enforced or involuntary disappearance، حمایت از همه اشخاص در مقابل ناپدیدسازی اجباری یا ناپدیدسازی ناخواسته، موضوع خاص این کنوانسیون هستش. علی‌ای حال تعریفی که حالا از این ناپدیدسازی اجباری ارائه شده چیست؟ تعریفی که از اعلامیه 1992 و همینطور کنوانسیون در واقع حمایت از اشخاص در مقابل ناپدیدسازی اجباری ارائه شده اجمالاً این هستش که ناپدیدسازی اجباری عبارت است از توقیف، بازداشت، ربودن یا هر شکل دیگر محرومسازی افراد از آزادی توسط مأموران یک دولت یا اشخاص یا گروه‌هایش، در واقع گروه‌های از اشخاص که با اجازه دولت یا حمایت یا رضایت یا عدم مخالفت دولت صورت می‌گیرد. هر یک از این فروض اگر باشه عمل را قابل انتصاب به دولت میکنه، چه ماموران خود دولت این کار را انجام بدن مستقیما، چه اشخاصی انجام بدن که مامور دولت نیستن اما با اجازه دولت این کار کردن، یا با موافقت دولت یا با عدم مخالفت دولت این اتفاق افتاده، در هر صورت این قابل انتساب به اون دولت خواهد بود، در حالی که از اذعان به سلب آزادی خودداری میشه، یعنی اعتراف نمیکنن که اتفاق افتاده، انکار میکنن و همینطور خودداری میشه از ارائه اطلاعات راجع به سرنوشت شخص، محل نگهداری شخص، که این وضعیت سبب میشود که فرد یا اون افراد از قلمرو حمایت قانون خارج بمانند، امکان حمایت قانونی از اونها در واقع وجود نخواهد داشت. این مفهوم در واقع این پدیده این forced disappearance هستش. بر اساس گروه کاری که عرض کردم، گروه کارشناسان همچنان هم گروه فعالی است در این زمینه. این گروه آمده و این در این تعریف در واقع سه تا عنصر یا مؤلفه رو برشمرده است. عناصر تشکیل دهنده در واقع این جرم رو گفته عبارت است از یکی سلب آزادی شخص به نحو قهری، دیگری دخالت عوامل دولتی، یعنی همون قابلیت انتصاب فعل به دولت، و سوم خودداری از ارائه اطلاعات راجع به سرنوشت شخص یا اشخاص ناپدید شده و محل بازداشت و نگهداری اونها. این سه تا مؤلفه رو ذکر کرده. حالا به نظر بنده میشه اینها رو در دو عنصر خلاصه کرد. یه عنصر فعلی جرم هست. این عنصر فعلی جرم خودش شامل دو جزء ایجابی و سلبی است، مثبت و منفی. جزء مثبتش همون توقیف و دستگیری قهری است. جزء دومش خودداری از اعتراف به بازداشت و سلب آزادی و ارائه اطلاعات راجع به سرنوشت و محل نگهداری. این دو جزء مثبت و منفی عنصر فعلی در واقع عنصر مادی این جرم رو تشکیل میدهد. و عنصر دیگر انتصابش به دولت، اونی که عرض کردم ناپدیدسازی اجباری را از مطلق ربوده شدن متمایز می سازد، همین دخالت دولته، قابلیت انتصابش به دولت هست که علاوه بر مسئولیت کیفری اون عوامل و عاملان دخیل، مسئولیت بین المللی دولت را هم فراهم می کنه. بنابراین فرض کنید اگر اون کسایی که دخیل بودن، اشخاص خصوصی هم از ماموران دولت یا اشخاص غیر دولتی که با موافقت یا عدم مخالفت دولت این کار را کردن، که مسئولیت کیفری متوجه اونها هستش، حتی اگر اونها هم اعدام شده باشن، مرده باشن، نابود شده باشن، مسئولیت دولت همچنان باقی است. مسئولیت دولت هم با تغییر حکومت از بین نمی رود. اینه اگر دولت قذافی سرنگون شد، دولت جدیدی آمد، این مسئولیت بین المللی دولت همچنان باقی است و قابل تعقیب بین المللی هستش. دقت فرمودید؟ یه عنصر دیگری رو بعضی ها خواستن اضافه کنن و اون این که گفتن قصد خروج اشخاص از قلمرو حمایت دولت، یعنی اون عوامل ارتکاب این جرم باید قصد داشته باشن با این کارشون فرد رو از شمول حمایت قانون خارج کنن، که این به نظرم بر اساس تعریفی که در کنوانسیون آمده و در اعلامیه 1992 آمده قید در واقع زائدی هست، ضروری نیست، یعنی این رو به عنوان یک مؤلفه نشناخته، بلکه از تعبیر که در ماده 2 کنوانسیون آمده اینجور استفاده میشه که این خروج از قلمرو حمایت قانون نتیجه اون اقدامات است، نه اینکه یک عنصر معنوی رو هم ما در اینجا شرط کنیم که اثباتش کار دشواری خواهد بود. البته این عنصر معنوی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ICC در ماده 7 ذکر شده، منتها اون مستحضرید که اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که ناپدیدسازی اجباری رو به عنوان یک جنایت بین المللی که در صلاحیت این دیوان هست شناخته است، اون مربوط به زمان مخاصمات مسلحانه است که میشه جنایت در واقع ضد بشری. اون در واقع جنایت ضد بشری طبق تعریف اساسنامه دیوان کیفری بین المللی باید مرتبط با یک حمله نظامی باشه. گاهی بعضی جا من دیدم این تعبیر آمده، تعبیر دقیقی نیست که در مورد ناپدیدسازی امام موسی صد اون رو ببرن ذیل اساسنامه آی سی سی، چون گاهی وقت از کانال حقوقی درست قضیه اگر خارج بشویم مسئله در واقع اون به گمراهی و به بیراهه برده می شود. بنابراین اونجا در واقع یه قید هم اضافه کرده، یعنی اگر شما ببرید اونجا اون وقت این عنصر هم باید بتونید اثبات کنید که این کار با این قصد انجام شده باشه، که احراز خود این عنصر معنوی هم کار باز دشوارتری خواهد بود. نه خیر، این شرط نیست طبق تعریف کنوانسیون در واقع مقابل با ناپدیدسازی اجباری. همون دوتا عنصری که عرض کردم، یکی اون عنصر مادی که عبارت از یک فعل و ترک فعل است، اقدام به توقیف و بازداشت و دستگیری در واقع قهرآمیز و عدم اعتراف به این و عدم ارائه اطلاعات درباره سرنوشت به محل نگهداری شخص، و دوم در واقع انتصابش به دولت، که انتصاب به دولت هم عرض کردم با یکی از اون فروضی که اشاره شد امکان پذیر خواهد بود. خب من جنبندی بکنم عرضم رو. اقداماتی که به لحاظ هنجاری در حقوق بین الملل انجام شده در این اسنادی که اشاره کردم شامل برخی دستاوردها و بعضی کاستی هاست. دستاوردهایی که میشه ارائه کرد، اشاره کرد، یکی ارائه تعریفی حقوقی فراگیر و مورد پذیرش عمومی در جامعه بین المللی است. برای اولین بار تعریفی نسبتاً جامع فراگیر و قابل قبول توسط اعضای جامعه بین دولت‌ها ارائه شده در این اسناد. دوم جرم‌انگاری این فورس دیس اپیرنس هستش و شناسایی مسئولیت کیفری عوامل ارتکاب اون علاوه بر مسئولیت بین المللی دولت. دقت فرمودید؟ شناسایی حقوق قربانیان و حق تعقیب برای ایشان، که البته عرض کردم قربانیان دو گروه هستند و در بعضی فروض از جمله در کیس امام موسی صد سه گروه را می توان به عنوان قربانی احصا کرد. یکی خود قربانیان مستقیم، شخص یا اشخاص ناپدید شده. دیگری اعضای خانواده، خویشاوندان و اقربای او به عنوان قربانیان غیر مستقیم هستند، به جهت اینکه برخی از یه سلسله از حقوق این قربانیان هم نقض شده، سلب شده ازشون، که حالا فرصت اشاره به تفصیلی به اینها نیست. و سوم در مورد اشخاصی که جایگاه اجتماعی ویژه‌ای دارند، اشخاص برجسته‌ای که محبوبیت ملی و فراملی دارند، شخصیت‌های تأثیرگذار در یک کشور یا در یک منطقه، اینها در حقیقت خود اون جامعه و اون مجموعه ملت یا مللی که در حقیقت متأثر می شوند، عاطفشون جریحه دار می شود، متحمل خسارت می شوند از ناپدید سازی این شخصیت برجسته، اونها هم به عنوان قربانی در چنین مواردی در حقیقت مستحق پیگیری و تعقیب قضیه خواهند بود. نکته دیگر متعهد کردن دولت ها به اتخاذ اقدامات تقنینی، قانونگذاری، اجرایی، قضایی و سایر اقدامات مقتضی برای مقابله با ناپدیدسازی اجباری. دولت‌ها متعهد شدند که اقدام بکنند به قانونگذاری لازم، به اقدامات اجرایی لازم، اقدامات قضایی لازم در این زمینه. طبیعتاً این تعهد دولت‌های زیربط در قضیه ناپدیدسازی امام موسی صد قابل مطالبه هستش. و همینطور متعهد کردن دولت مظنون یا دولت‌هایی که مظنونن به اینکه این پدیده در قلمرو اونها اتفاق افتاده است، اینها متعهد هستند که اقدامات لازم رو در جهت تعقیب قضیه، شناسایی عوامل و طبیعتاً در واقع پایان دادن به این به اصطلاح جنایت، چون جرم ناپدیدسازی جرم مستمره، یه جرم مستمره، بنابراین جرمی که اتفاق افتاده چون همچنان ادامه دارد همچنان قابل تعقیب و پیگیری است. همونطور که اشاره کردن، این که کسی ادعا کند فرد ناپدید شده فوت شده است، این نیاز به اثبات داره. بار اثبات هم به عهده اون دولت مظنون است. دقت فرمودید؟ یکی از، حالا بعداً اشاره میکنم در کاستی ها، یکی از مشکلات در این پدیده بحث اثباته. قضیه هستش. بنابراین دولت‌های زیرب در این قضیه متعهدن که مسئله رو پیگیری و تعقیب بکنن، چون این جرم همچنان هم ادامه داره، مستمر هستش و غیر قابل تعلیق هم هست. یعنی این حق مسئولیت اشخاص در مقابل ناپدید سازی در هیچ شرایطی استثناء بردار نیست. این که با توجیه امنیت ملی، چون کشور آمریکای لاتین یه چنین توجیهاتی به کار می بردن، امنیت ملی اقتضا می کنه که این کار رو بکنن، یا عرض به حضورتون که نظم عمومی و مانند اینها، هیچ یک از اینها قابل استناد نیست برای توجیه این اقدامات مجرمانه. در زمان مخاصمات مسلحان هم عرض کردیم که جرم جنایت بین المللی است، چون نقض بعضی حقوق بشر، حقهای بشری در شرط استثناء قابل توجیهه، مثل نظم عمومی و امنیت ملی و شرایط اضطراری و غیره، اما این تعلیق ناپذیر هستش. کاستی هایی که میشه اشاره کرد، دشواری های مربوط به اثبات، بار اثبات در اینجا به عهده مدعی است یا نه، چون در بعضی از در واقع قضایا، بعضی از حوزه های حقوق بین المللی در حقیقت پذیرفته شده که بار اثبات منتقل می شود به دوش متهم. حالا این رو جناب آقای مبلغی از منظر فقهی هم حتما اگر صلاح تونستن بهش خواهند پرداخت. این که ما در همه کیسا و همه موارد بگیم که بار اثبات بر عهده مدعی است، این در مواردی که دولت ها متهم هستند کار بسیار مشکل و در حقیقت عادتا غیر ممکن می سازد، برای اینکه هیچ اطلاعات، همه اطلاعات دست خود متهم هستش، هیچ اطلاعاتی در دست سازی حق صاحبان حق نیست. اینجا در یکی از حوزه هایی که پذیرفته شده در حقوق بین الملل، بحث در واقع و اقدامات فوق العاده خطرناکی که دولت ها انجام میدن، اونجا میگن که اگر حادثه اتفاق افتاد، خسارتی وارد شد، اون متهم است که باید اثبات کنه عدم افراط و تفریط خودش رو، نه مدعی اثبات کنه که مثلا فرض کن فعالیت هسته‌ای کشوری انجام میده، اتفاق میفته باعث خسارت سنگینی میشود، بعد بگن حالا شما بیا اثبات کن که این دولت در واقع که عامل این فعالیت بوده است، مثلا قصور داشته، کوتاهی داشته. اینجا میگن بار اثبات منتقل میشه به عهده متهم. یکی از مواردی که دیوان آمریکایی حقوق بشر به سمتش رفته که اشاره کردم در قضیه ناپدیدسازی هایی که در آمریکای لاتین پیش اتفاق می افتاد، این بوده که دادگاه آمریکایی حقوق بشر، آمریکایی که میگه منظور کشور آمریکا نیست، قاره آمریکاست، دادگاه بین آمریکایی یا دادگاه کشورهای آمریکایی حقوق بشر به این سمت رفته است که در ناپدیدسازی اجباری بار اثبات منتقل بشود به عهده متهم، او باید اثبات کنه براءت خودش رو. این نکته بسیار مهمی هستش که باید روش بحث و بررسی کرد. دشواری احراز انتصاب به دولت، این که شما میخواد، البته این رو باید متهم مدعی اثبات کنه که این عمل قابل انتصاب به دولته، دولت در حقیقت در اینجا مسئول هستش. مسئول بودن و انتصاب به دولت هم مستلزم این مداخله مستقیم دولت نیست، همین که در قلمرو او چنین اتفاقی افتاده و نمیتواند مدعی بشود که بیخبر بوده است از این اتفاق. دو هر دولتی در واقع در قلمرو خودش، در حوزه صلاحیت خودش، مسئولیت تأمین امنیت افراد رو در واقع بر عهده دارد. بنابراین عدم مخالفت گفتیم کافیست برای انتصابش به دولت. چالش عدم همکاری دولت ها یکی از مشکلات مهم در این زمینه هستش. دولت ها معمولا در این زمینه ها وقتی متهمان مظنونن همکاری نمی کنن برای پیگیری قضیه، و ضعف ضمانت اجراهای بین المللی و ضعف کارآمدی نهادهای بین المللی زیربط و برخوردهای در واقع دوگانه یا چندگانه، برخوردهای سیاسی با مسئله که یکی از مشکلات مسائل بین المللی هستش، از جمله کاستی هایی که در این زمینه وجود داره. ما برای پیگیری قضیه ناپدیدسازی امام موسی صدر از جهت اسناد و مقررات چیزی کم نداریم. اسناد قابل استناد رو من فقط فهرستوار اشاره میکنم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون ضد شکنجه به هر گونه رفتار یا مجازات بیرحمانه غیر انسانی موهن، کنوانسیون حمایت در مقابل همونطور که عرض کردم همین کنوانسیون 1907 حمایت از همه اشخاص در مقابل ناپدیدسازی اجباری، یه سری اسنادی که به لحاظ شکلی الزام‌آور نیستن اما مفاد عمدتاً مفاد اونها جنبه عرفی پیدا کرده، اعلامیه 1992 که عرض کردم، حداقل استانداردهای رفتار با زندانیان 1957، کد رفتار ماموران اجرای قانون با اشخاص 1979، مجموع اصول حمایت از افراد تحت هر گونه بازداشت 1988، اینا مجموع اسنادی است که قابل استناد است. از حیث مقررات در واقع در این زمینه به نظر میرسه که خلأ و نقصانی وجود نداره، اما نهادها و مراجع بین المللی که میشه به اونها مراجعه کرد کدام ها هستن؟ در چارچوب سازمان ملل متحد این قضیه کاملا قابل پیگیری و تعقیب هستش از طریق شورای حقوق بشر و طبیعتا اون گروه کاری مخصوص پیگیری مسئله ناپدیدسازی اجباری قابل تعقیب و پیگیری هست. کمیته حقوق بشر که نهاد ناظر میثاق حقوق مدنی و سیاسی است که همه کشورهای زیربط این قضیه هستن عضو این میثاق هستن، کمیته به موجب مواد 40 و 41 میتواند به این مسئله بپردازه. البته ماده 41ش که شکایت دولت ها علیه یکدیگر است، این منوط به اعلام دولت هاست، یعنی دولت ها باید اعلام کنن که ما میپذیریم که کشورهای دیگر عضو علیه ما شکایت کنن. کشورهای زیربط این قضیه متاسفانه یا خوشبختانه هیچ کدام چنین اعلامیه هایی ندادن در خصوص امکان شکایت در کمیته حقوق بشر راجع به این مسئله. اما ماده 40ش که در حقیقت خود کمیته بر اساس گزارش هایی که دریافت میکنه از کشورها یا گزارش های اطلاعاتی که کسب میکنه از سوی NGO ها، از سوی اشخاص، از سوی سازمان های بین الملل دیگر، میتونه از کشورها درخواست گزارش بکنه، کمایی که در مواردی اتفاق افتاده راجع به ناپدیدسازی اجباری و کمیته حقوق بشر در یک مورد به طور خاص اگر اشاره بکنم اقدام کرده به محکوم کردن دولت و مسئولیت دولت از بزرگی که مربوط به فرمانده علیه اوروگوئه بوده در سال 1978 که در واقع نقض موادی از میثاق رو در نتیجه اون ناپدیدسازی ها احراز کرده. مواد 6 حق حیات هستش. حق حیات در واقع در معرض لازم نیست که طرف اعدام شده باشه، فوت شده باشه، همین که سرنوشتش معلوم نیست حق حیاتش در معرض تهدید است، بنابراین ماده 6 نقض شده. ماده 7 منع شکنجه است، نقض شده است. و ماده 10 هم که در واقع حقوق زندانیان بازداشت شدگان هستش نقض شده، حکم کرده به مسئولیت مقامات دولتی اوروگوئه. بنابراین بر اساس ماده 40 هم از طریق کمیته حقوق بشر میتوان قضیه رو پیگیری کرد. عرض کردم دولت ها شاید چندان رغبتی به پیگیری این قضایه نداشته باشن. این مسئله اگر تبدیل بشه به یک خواست عمومی، مطالبه عمومی، چه اشخاص حقیقی چه NGO ها، به خصوص NGO ها در حوزه حقوق بشر نقش بسیار مهم و تعیین کننده دارن. حالا فرصت نیست من اون ورود تفصیلی پیدا بکنم، ولی مستحضر باشید که خیلی از مواردی که جنایاتی حتی در فلسطین اتفاق افتاده علیه در واقع اراضی اشغالی علیه فلسطینی ها، بعضی NGO های اروپایی باعث شده این مسئله در برخی مراجع حقوق بشری و حقوق بین المللی پیگیری و مطرح بشه. متاسفانه در نیان اسلام ما کمتر از این ظرفیت ها استفاده میکنیم. امیدواریم که انشالله در این خصوص بشه در حیوا سایر موارد مبتلا به بتوانیم ظرفیت ها رو شناسایی بکنیم و فعال بکنیم و از اونها بهره مند بشویم. عذرخواهی میکنم از اطاله کلام و السلام علیکم و رحمت الله.
از جناب آقای دکتر فضائلی که مطالبی رو فرمودن، البته بعضی مطالب چون زیادی تخصصی حقوقی میشه شاید حوصله بعضی را سر ببره، ولی با نگاه حقوقی نکات بسیار ریز و قابل توجهی را ارائه فرمودن. حالا فرصت شد در پایان بازی جمع‌بندی میکنم. الان از جناب استاد محترم جناب آقای مبلغه میخواییم یه سوالاتی به لحاظ فقهی مطرح شد که خب ایشون حالا حضور داشتن. من فقط تیتروار میگم سوالاتی که مطرح شد یکی این بود که مبانی فقهی که شهید صدر برای کار کردن در محیط لبنان در نظر گرفته بود چجوری است که به لحاظ شخصیت علمیشون میشه بهش پرداخت، شاید موضوع جلسه نباشه. اما بحث‌های بعدی می‌بینیم به لحاظ فقهی کدوم باب‌های فقهی را می‌تونیم به این موضوع اختصاص بدیم، حوزه و دانشمندان حوزوی در اینجا چه وظایفی دارند، شخصیت روبوده شده چه تأثیری در این موضوع داره و روش‌هایی که می‌تونیم استفاده بکنیم. در کنار این خب مطالبی هم به لحاظ بین‌المللی مطرح شد که می‌تونه تو بحث‌های فقهی کمک می‌کنه برای طرح مباحث. و الان من از ایشون خواهش میکنم که الله مصاربشون را ارائه بفرماید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین. بحث امام موسی صدر یک بحث زنده، فعال و از جوانب مختلف فراروی جامعه ما، دولت ما، نظام ما، شیعه به صورت عام، مسلمانان به صورت عام‌تر پرداختن به امام موسی صدر زوایای مختلفی داره. دیدگاه‌های فکری، علمی، اجتهادی ایشون به ویژه نگاه‌های فقهی و سیره فقهیشون و رفتاری ایشون در عرصه بین الملل، تعامل ایشون با مسائل مهم اجتماعی، پیگیری ربایشی که انجام گرفته نسبت به این شخصیت مهم و تاریخی، همه اینها موضوعاتی است که باید بدان پرداخت. پرداختن به امام موسی صدر از هر زاویه‌ای و در هر زمینه‌ای یک بحث کم فائده یا در حاشیه نیست، بلکه شخصیت حی و زنده و فعال و تأثیرگذار و الهام بخش به ویژه برای ترسیم مناسبات بین مذاهبی، بین ادیانی، بین بشری، این شخصیت همواره ویژگی های او از او جایگاهی و وضعیتی و خاصگاهی رو ساخته است که بر ما ضروری است بسیاری از افکار خودمون رو با ایشون تراز کنیم، از ایشون الهام بگیریم. شخصیت مهمی است امام موسی صدر، انسان چند ضلعی و چند بعدی است که مطالعه او میتواند حتی در تفسیر قرآن هم ما را کمک بکند. من یادم چند وقتی پیش یک بحثی بود راجع به ایشون مطالعه میکردم، حال جلسه بود، نشستی بود، گفتم ایشون یه نظریه ای داره در باب اجتهاد که تا حالا هیچ کس این نظریه رو نداده. اگرچه ایشون در مقام ارائه نظریه نبوده، ولی نظریه رو همیشه نباید اطلاق کنیم بر نظریات مصرح شکل گرفته از جانب شخص و اینکه او در مقام نظریه بوده است. نه، خیلی از نظریات شهید مطهری رو میتونیم از او بگیریم، ولو از سخنرانی هایی که در یک مجمع عمومی یا یک در جایگاه های نه خیلی تخصصی فقهی. اون نظریه رو که من عرض کردم بهشون نسبت بیشود داد و دلائلم هست، اجتهاد مسئول هست. ما خیال میکنیم هممون در قبال اجتهاد مسئولیم. نه، خود اجتهاد هم مسئوله، اجتهاد مسئول است. حالا تبیین این نظریه در جای خودش باید ارائه بشود. امام موسی صدر واقعا استحقاق تمرکز بیشتری از هر حیث اجتهادی، فقهی، تفسیری، بین المللی بر او هست. مسئله پیگیری وضعیت او و سرنوشت او هم موضوعاً خودش اهمیت داره و فقه همونطور که بعد عرض خواهم کرد این پیگیری رو یه امر ضروری می شمرد و هم به دلیل وضعیتی که و جایگاه و مؤلفه هایی که شخصیت او داشته است به توان دو یا به توان براتر از این مقدار این شخصیت پیگیری نسبت به سرنوشت او از ضرورت های جامعه ما، حالا چه لبنان چه اینجا و دولت های اینجا و اونجا، مراجع و علما و بزرگان، و یک بحثی است که نباید اون رو با مرور زمان به طاق نسیان سپرد. نه، باید این مسئله رو هر روز بر ابعادش بیافتن. حالا بعد ببینید مثلا اشاره میکنه. یه مقدمه بود در ارتباط با شخصیت امام موسی صدر که من حقیقتا و وجدانا عرض میکنم وقتی شخصیت های زیادی که در عرصه بین الملل حضور داشتن و وجود داشتن نقشی ایفا کردن مطالعه میکنم، نسبت به ایشون که میرسم یک خضوع خاصی، یک کرنش وجودی خاصی، یک اقناع خاصی، یک شیفتگی خاصی در هنگام نزدیک شدن یا مطالعه کردن نسبت به این شخصیت در خودم احساس میکنم. شخصیت کمی نیست امام موسی صدر، اونم در یه شرایط سختی و شرایط نقطه های صفر در جامعه ایشون، حرکت های بزرگ تکاملی، تصاعدی، پویای، روبه رشد، بدون اشتباه، بدون درجا زدگی، اونم با یه افق وسیعی که تاریخ رو ببینه، جامعه بشری رو ببینه، جامعه ادیانی رو ببینه. یه شخصیت عجیبی است امام موسی صدر. آدم واقعا وقتی که بره به سمت او میبینه حتی کلماتی که در سخنرانی ها گفته از یه خاستگاه فکری برمیخیزه. این فکرشو باید گرفت. و اما نسبت به موضوع پیگیری سرنوشت ایشون برخوردار از چند بعد، یکی بعد حقوقی است و دیگری بعد سیاسی و دیپلماسی است و سومی فرهنگی و اجتماعی است و چهارمی اخلاقی و پنجمی فقهی. حالا فقهی رو ما آخر انداختیم از این باب که اون قبلی ها نوعی حکم ارائه موضوع، تنقیح موضوع و برآوردن یک موضوع برای فقه رو دارن، از اون جهت هست. اگرچه هر کدام اونا مستقل هستن. از حیث حقوقیشون بیان خیلی خوبی و محتوای خیلی خوبی رو ارائه کردن، شست رفته بدون زائده و زوائد استفاده کردیم، حقیقتا استفاده کردیم آقای دکتر فضل. حالا من قبلا هیچ محورهایی نوشتم در باب همین تلاش حقوقی که عرض میکنم سریع. محور اول، این مسئله اول، جرم ربایش هست. طبیعتا اینجا چون ربایش دولتی است از حیث ماهوی همطور که شما فرمودن متفاوت هست با یک ربایش های عادی، اگرچه خود ربایش عادی هم یک جرم است و محاکمه و مجازات. دو، جرم تعیین جرم خودداری از ارائه اطلاعات که ایشون هم فرمودن، به ویژه دولت روی کار آمده، اگر بپذیریم که دولت‌ها نسبت به وضعیت‌ها و اطلاعاتی که در اختیار دارند مسئولیت دارند، به ویژه اگه مسئله برای یک کشوری رخ داده باشه ولو دولت قبل منقضی شده و منقرض شده و دولتی روی کار آمده، از در نگاه و عرف اینطور هم توضیح دادن بین المللی و حقوقی و دولت‌ها مسئولیت دارن. سه، بحث مرور زمان، که آیا مرور زمان باعث میشه که از جرم و میزان جرم یا میزان مجازات کاسته بشه و یا حتی اصلا جرم حالت کعلم یکون پیدا بکنه. خب اگر هم نسبت به برخی از موارد و مسائل بپذیریم، نسبت به این مسئله همونطور که حقوقی ها هم بحث کردن، مواردی است که اصلا مشمول مرور زمان قرار نمیگیره و اینجا هم همینطور با ابعادی که داره مربوط به یک به حیات انسان است و اصلا قابل اغماز نیست. این چیزی نیست که نه دین اون رو بپذیره نه وجدان حقوقی بپذیره و نه وجدان انسانی. و محور بعدی در ذیل مسئله حقوقی، نقض حقوق بشری شکل یافته در این ربایش هست. این مسئله مهمی است و نباید اون رو مخلوط کنیم با ابعاد دیگر حقوقی مسئله. این خودش یه مسئله مستقلی است. الان که تب حقوق بشری همه جا بالاست، حالا برخی از دولت‌ها سوء استفاده می‌کنند بماند، ولی اصولاً بحث حقوق بشری تبش و وجدان حقوق بشری امری است در فضاهای جهانی. تو این وضعیت به این مسئله باید توجه جدی و محوری بشود. خب از یک مسئله حقوقی است، بعد حقوقی این ربایش که محل بحث من نیست. دو، بعد سیاسی و مسئله دیپلماسی این مربوط به مسئله هست. خب اصولا میدونیم که امام موسی صدر در دیپلماسی قوی بودن، یعنی یکی از جلوه های دیپلماسی اسلامی فعال شاخص الگو، اونم با یه حالت گفتگو محور و تحمل پذیر، اون هم با تمرکز بر ایجاد روابط سالم و ایجاد هویت برای امت. یکی از الگوهای موفق دیپلماسی اسلامی همین سیره امام موسی صدر است. خیلی موفقیت ایشون داشتن تو این دیپلماسیشون و هنر دیپلماسی و فن دیپلماسی و علم دیپلماسی و فقه دیپلماسی و دین دیپلماسی ایشون قوی بود. اینو باید شناخت، خصوص الان که ما در فضاهایی که گاهی با دیپلماسی ما رو میخواهن منزوی بکنن، تمرکز بر نوع دیپلماسی ایشون و اینم که نسبت بهش اینقدر حق داشتن، چون نمیدونستن چه کارش بکنن با دیپلماسی و با گفتگو، نمیدونستن نابودش بکنن، از بینش برن، منزویش بکنن، اومدن جسمشو خواستن از ما بگیرن و او رو بردن و رو بودن. دیپلماسی ایشون خب یه دیپلماسی قدری بوده است، این که قابل بحث نیست. در یک مدت کوتاهی بتونه یک حرکت عظیمی رو ایجاد بکنه و نفوذ پیدا بکنه و خاطره های خوشی حتی برای مسیحیان عالم، چه برسد مسیحیان لبنان و سنیان، ایجاد بکنه، این کم چیزی نیست. خب ما نسبت به وضعیت ایشون باید یک حرکت سیاسی دیپلماسی قوی داشته باشیم. این که گاهی یه چیزی بپرونیم و بعد بریم دیگه در کمای عدم پیگیری درست نیست. حالا چه دولت لبنان چه دولت ما، این باید یه قضیه جدی ما باشه. اصلا این چیزی کوچیکی نیست. اگه این برای غربی ها رخ داده بود، مگه این قضیه رو ولش میکردن؟ مگه اونا راه میکردن این قضیه رو؟ این چیزی کمی نیست که اون وقت این همه افکار و عمومی با او همراه. خب پس این قضیه دیپلماسی نسبت به وضعیت و سرنوشت ایشون، حتی اگر احراز خدای نخواسته موت ایشون هم میشد، ما باید برای ایشون دیپلماسی رو فعال میکردیم در ارتباط با قضیه، چیزی نیست که به حال خودش راه بشه، تا چه رسد به این که ایشون قرائن دال بر بقا و حیاتش هم قرائن قابل توجهی است. احتمال حیات ایشون احتمال کوچکی نیست. خب با توجه به این ما باید دیپلماسی فعالی داشته باشیم، به ویژه این دیپلماسی رو به صورت هماهنگی انجام بدیم. روان نیست ما گاهی مطرح کنیم بعد رها کنیم، دوباره یک سری و سرکی بکشیم باز رها. نه، باید به صورت جدی، بحث مهمی است. فوایدی بر این دیپلماسی بار است. یکی این که ممکنه از طریق این دیپلماسی ما بتونیم ایشون رو اگه در قید حیات هست آزاد کنیم، سر نخایی به دست بیاریم. دیپلماسی زبان قدرتمندی، زبان کوچکی نیست. یک. دومی که اصولا دیپلماسی برای ایشون امتداد و استمرار حرکتی است که او در دیپلماسی اسلامی داشت. ما اگه میخواییم امام موسی صدری باشیم، این نیست که فقط اسمشو بیاریم یا خاطراتی ذکر کنیم. ادامه اون حرکت با محوریت شخصیت متنفذ ایشان یک بهانه خوب، یک موضوع فعال برای دیپلماسی است. در جهت فلسفه وجودی دیپلماسی که ایشون کار می‌کردند و پیش بردن و توفیق داشتن و حرکت ایجاد کردن و راههایی رو گشودن و بنبست‌هایی رو شکستن، این در جهت همونه. خب این دو فایده. فایده سومش اینه که اصولا دیپلماسی در اینجا میزان اهمیت ما به حیات یک انسان یا حیات یک شخصیت رو ثابت میکنه. این برای این دیپلماسی بیش از آنچه که برای اون نفعی داشته باشد، برای ما و امت ما و شیعه ما و لبنان ما و ایران ما سود داره. ما از این طریق خط قرمزهای خودمون رو میتونیم به جهانیان نشون بدیم. از این طریق اون اندیشه متمرکز اسلامی به حیات یک انسان و یک شخصیت رو میتونیم در عرصه جهانی تبلور ببخشیم. یه چیز کمی نیست، یه چیز خیلی مهمی است. من سه تا فایده ذکر کردم ولی فواید دیگری هست. بنابراین یک کار نسبت به ایشون کار دیپلماسی و سیاسی است که اینو باید احیا کرد و زنده کرد. مسئله بعدی مسئله فرهنگی و اجتماعی، بعد فرهنگی و اجتماعی این وضعیت هست. ببینید امام موسی صدر، همه اقرار داریم که نهادسازی اجتماعی کرده بود. یعنی هیچ کس به اندازه امام موسی، غیر از حالا انقلاب اسلامی ما که انقلاب اسلامی خب یک حرکت بزرگی است و طبیعتاً، ولی از حیث مناسباتی و از حیث اجتماعی و نقش آفرینی اجتماعی، هیچ کس به اندازه امام موسی صدر قدرت ایجاد جایگاه‌های اجتماعی و نهادی رو در یک پهنه و پهنای یک کشور یا یک منطقه نداشته است. چه نهادها و چه مؤسسه‌ها یا مستقیماً یا تحت تأثیر حرکت ایشون خلق شدن، ایجاد شدن. کافی شما یه مطالعه نسبت به لبنان داشته باشید. لبنان قبل از امام موسی صدر، لبنان بعد از امام موسی صدر، یه بحثیست، بحث مهمیست. یه کسی که تونسته ارزش‌هایی رو تزریق بکنه به مناسبات اجتماعی، یه امر خطیر، یه امر کمیاب. یه کسی که تونسته نهادسازی اجتماعی بکنه تا سرحد ایجاد هویت به پیش بره حرکت او و نگاه او و تلاش او و موفقیت های او. خب ما نسبت به این شخصیت از حیث فرهنگی و اجتماعی هیچ نقشی نداریم. ما در قبال چنین شخصیتی اگر بی تحرک ماندیم، این بی تحرکی ما عنوان یک ضد ارزش فرهنگی بر او انطباق پیدا نمی کند. خیلی مسئله مهمی است. اینم یک بعد است، باید بهش توجه کنیم. یکی هم بعد اخلاقی است. بعد اخلاقی، اصولا اخلاق فراتر از امور ترسیمی و حقوقی و توضیحی است. اخلاق خودش یه حقیقت است. شاید هیچ چیزی به اندازه اخلاق، همه چیز به اون نیاز که در حدی که همه چیز به اون نیاز داشته باشد و او کمتر به غیر خودش نیازمند باشه. اخلاق اینجور است. حتی من یه جای عرض کردم دین هم به اخلاق احتیاج داره، چون اگه اخلاق نباشه کسی سراغ دین نمیره. پذیرش دین در یه جامعه اخلاقی است. حتی پیغمبر هم، پیغمبری او متفرع بود برای اینکه اول اخلاقی شد، امین شد در جامعه، بعد که اومد این ندای او و پیغمبر. خود قرآن اصلا میفرماد لو کنت فظا غلیظ القلب، نمیگه تو اگر قرآن نداشتی لنفظوا من حولک، نمیفرماید شما اگر معجزه نمی داشتی لنفظوا من حولک. همه اینا مهمه، اصالت داره، وحی، اما میگه لو کنت فظا غلیظ القلب. بحث اخلاق یه بحث خیلی مهمی است. خب ما نسبت به قضیه ایشون از حیث اخلاقی، اصلا همه حقوق بذارید کنار، همه فقه بذارید کنار، از حیث اخلاقی نسبت به ایشون ما مرهون ایشان هستیم. اینا یه بحثی است، باید بحث کرد، باز کرد. خب اینا یه ابعادی بود که غیر از فقه مطرح شد و عرض کردم هر کدوم باید مستقلا پیگیری بشه. ما نمیدونم چقدر وقت داریم حضرت، وقت داریم. خب و اما بحث فقهی، فقه مربوط به امام موسی صدر رو و وضعیت و پیگیری سرنوشت ایشون رو در دو جایگاه می شود تعریف کرد. یکی در جایگاه فقه تعلقی، یکی فقه تحققی و تحصلی. البته این اصطلاح جایی نیست، ما گاهی از زیق خناق اصطلاحاتی میسازیم، باید تحمل کرد. به هر حال از اون جاهاست که ما میتونیم فقه را به دو دسته تقسیم بکنیم، یکی فقه تعلقی، یکی فقه تحققی. فقه تحققی و تحصلی همین فقه ماست، یعنی فقه رایج اینها. ولی میتونیم ما یک فقه تعلقی هم داشته باشیم. فقه تعلقی یعنی فقهی که تعلق می‌یابد به یک مجموعه از فعالیت‌ها یا حتی به دانش. مثلا می‌تونیم بگیم فقه فقه. فقه فقه دیگه این فقه تعلقی است، یعنی متعلقش خود فقه. ما یه فقه و حقوق داریم، یه فقه حقوق می‌تونیم برای اساس بسازیم. فقه حقوق یعنی ما اگر ذیل حقوق تقنین رو جای بدهیم، واجب است برای یک دولت و نظام قانونگذاری بکنند. قانون چیست؟ قانون دیگه در او یه سری فعالیت‌ها، فاکتورها، معیارها دیده می‌شود. اینکه شما در قانون تفسیره بیارید، اینکه در قانون زمان رو ملحوظ کنید، اینکه در قانون شما خط و ربط بین مواد، اینا دیگه مربوط قانونه. اما فقه ممکنه خود فقه، فقه تحصلی به معنای دوم وارد نشده باشه اینجا، اگه چه اونم جای ورود داره ولی وارد نشده باشه. اما وقتی که شما احساس میکنید جامعه به تقنین نیاز داره، احساس میکنید فقه ضعیف شده، ما یه فقه فقه میخواهیم، این فقه داره تعلق پیدا میکنه به یک تلاش، یه مجموعه، یه دانش. اینو ما باید حسابش جدا کنیم، فقه تعلقی. اگر اون مواردی رو که ما برشمردیم، گفتیم دیپلماسی برای شخصیتی مثل امام موسی صدر و تعیین وضعیت و سرنوشت ایشان یک ضرورته، اگه اینو پذیرفتید با همه خرد و ریز تخصصی و عصری اون. خب فقه میگه این دیپلماسی واجب است، دیپلماسی واجب است. اینجا که دیگه تو فقه که نیومده بحث این دیپلماسی با این خرد و ریزش کسی مطرح نکرده، ولی این فقه تعلقی است. این فقه تعلقی یک کلیدم هست، بعضی جاها حل میکنه بعضی مسائل. ما خیال میکنیم همه چیز باید در خود فقه تحصلی مطرح شده باشه. همین بحث مالکیت فکری، مثلا مالکیت فکری میگن که در زمان مشخصی رو 2 سال 4 سال مشخص میکنن برای حقوق کپی رایت توی حرفا. میگن آ تو کجای فقه اومده؟ را بر اساس فقه تعلقی حلش بکنید. فقه تعلقی، حتی حکم حکومتی هم بر اساس فقه تعلقی حل می شود. حکمی صادر می شود برای و بر اساس مصلحت. البته اینجا خود شرع تصریح کرده است، اما خب وظایف مربوط به حکم حکومتی و تعامل با حکم حکومتی اینا در ذیل فقه. الان یک رشته ای فقه تعلقی، حتی اینجا هم موضوع داره، نه اینکه این موضوع نده. موضوعش اون دانشه، موضوعش اون قانونه، موضوعش اون تلاش دیپلماسی است، موضوعش اون تلاش اخلاقی است. مثلا ما فقه اخلاق به این معنا میتونیم داشته باشیم. اخلاق رو اگر یک موضوع بگیرید که نیاز هست، وقت فقه بهش تعلق پیدا میکنه. وقت همه اون خرد و ریز و اون توضیحات و اختصاصات و تخصصات و اون نگاه های اخلاقی و همه تو خود اون موضوع دیده میشه، این فقه بهش تعلق پیدا میکنه. اما اگه شما فقه تعلقی رو در نظر نگیرید و فقط اون فقه تحصلی رو در نظر بگیرید، ممکنه اینا در فقه اصلا مطرح نشده باشه، مطرح نشده باشه. مثلا بحث کپی رایت اصلا کجاش مطرح شده؟ ممکنه 4 سال باشه، 2 سال باشه، یه حرفا نیست. خب پس اگر فقه تعلقی رو بپذیرید، این تلاش‌های فوق و ذکر همه ضروری می‌شوند. فقه به سراغ اونا میره، میگه برای شخصیت امام موسی صدر شما باید تلاش دیپلماسی، اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی همه اینا رو داشته باشید. پس یه بخشی از آنچه گذشت میاد اینجا رنگ فقهی به خودش میگیره. این یک فقه تعلقی. فقه تحصلی، اما فقه موجود به معنای رایج در این زمینه آیا ورودی دارد؟ به تعبیر خانم دکتر که فرمودن، سرکار خانم صدر که فرمودن، آیا بابی در این زمینه هست یا نه؟ ببینید این موضوع رو، یعنی موضوع سرنوشت ایشون رو، میتونیم در قالب چند موضوع که فقه میتونه به اونها پاسخ بده قرار بدهیم. یکیش موضوع حیات یا موت، حیات و موت. مثلا حیات و موت در فقه مطرح شده است. در فقه که مطرح شده است، ما 4 طریق داریم برای اینکه حکم کنیم به موت کسی. یکی زمانی که علم به موت حاصل بشود، خب یحکم و علی موت شخص، علم. 2 ظاهر بگوید که کسی فوت شده است. آیا ما میتونیم حکم بر ظاهر کنیم؟ حکم بر ظاهر در فقه آمده است، اما ما میتونیم حکم بر ظاهر بکنیم با توجه به اهمیت حیات از دیدگاه فقه و اسلام؟ میتونیم، قابل بحث است. یک قرائن دال بر موت به صورت زن آور، آیا اگه قرائن گمانه نسبت به موت رو ایجاد بکنه میتونیم حکم بر موت بکنیم؟ معلوم نیست. در جای دیگه ممکنه قرائن چنین چیزی رو ولی نسبت به موت نه، چون موت اهمیت حیات انسان هست. به ویژه اگر شما اگر آمدید و حکم کردید، ممکن است اون فرصت‌های احتمال حیات رو از دست بدهید. و آخرین آن، حکم بر اساس طول زمان فقدان و گم شدگی شخص. بگیم حالا 39 سال گذشته است، این دیگه بیام حکم کنیم، اینجور نیست. اسلام یه اصلی داره، اصالت و اهمیت فوق برنامه ای حیات انسان. فوق برنامه ایست، فوق وضعیت عادی است اسلام برای حیات. ما نمیتونیم بر اساس زن و گمان و اطاله زمان و مرور زمان اینا نمیتونیم. در اسلام، در فقه تا جایی که من دیدم، 2 محور هست که ما حکم به موت باید بر اساس، یعنی یک محور هست که بر حکم به موت بر اساس اون انجام بگیرد و اون علم به موت است، علم به موت است. و دو تا ادبیات هست که این رو تقویت میکنه، یکی اصلا واژه العلم بالموت، یکی هم واژه استصحاب و بقاء الانسان الى حصول العلم بالموت. این در فقه یه ادبیات رایجی است، استصحاب و حیات شخص و بقاء شخص الى زمن العلم به موتهی. خب این هست، پس ما واژه علم به موت داریم و استصحاب و بقاء داریم. پس یک موضوع، موضوع موت و حیات است، که موضوع موت و حیات من توضیحات مختصری دادم و نسبت به شخصیت ایشون قرائنی که دال بر حیاتش هست کم نیست و مهم هستن. موضوع دوم که در فقه قابل مطرحه، موضوع تعامل متناسب با شأن است. اینو در فقه ما داریم، اگرچه فقه رایج ما بابی برای این باز نکرده است، در لابلاهای فقه آمده است. به صورت برجسته ما بابی در فقه تحت عنوان جایگاه و شأن اجتماعی شخصیت ها نداریم، اما از لابلای فقه و مذاق شریعت و بعضی از گزاره‌های فقهی و بعضی از بخصوص روایات و آیات اینا میشه به خوبی به دست آورد که ما تعاملمون با هر کسی باید متناسب با شأنش باشه. فقهه، فقه میگه باید شما متناسب با شأن تعامل داشته باشید. یه مقدمه. مقدمه دوم این است که اگر کسی فوت کند و بمیرد، تعامل متناسب با جایگاه او مختومه نمی شود و از بین نمی رود. تعامل با جایگاه شخصی که حتی فوت می کند واجب است. این از فقه به دست میاد، از منابع به دست میاد. حتی اینجا امام موسی صدر همانطور که عرض کردم قرائن دال بر حیاتش هست، ولی میخوام عمق توجه فقه به ضرورت تعامل متناسب با جایگاه را عرض بکنم. داره که پیامبر عالی قدر اسلام نشسته بود، میخوام جایگاه را عرض بکنم، یه یهودی جنازه‌شو آوردن عبور بدن، پیغمبر یه مرتبه پا شد. برخی از اصحاب گفتن چرا پا شدید؟ گفت احتراماً برای این جنازه. گفتن آخه این یهودی است. خب باشه، روح که هست. اصلا جایگاه انسان و روح در فقه اسلامی و شریعت اسلامی جایگاه رفیع است، ولو بعد از مرگ، ولو بعد از مرگ. با احترام به مرده و احترام به وضعیت‌های شؤون متعلق به کسی که فوت شده است در فقه آمده و تجلی پیدا کرده است. احترام و جایگاه فقط مال زمان حیات نیست. خب اگر شما این اصل رو بپذیرید، ما میتونیم بیاییم و به تعیین و تحدید تعاملی که باید و شایسته است بر اساس فقه و ضرورت داره بر اساس فقه در قبال شخصیت امام موسی صدر رو، این رو تعریف بکنیم، به این دست بزنیم. تعریف و تحدید این تعامل باید در چه سطحی باشه، در چه حدی باشه، چقدر پیگیری بکنه دولت، چقدر پیگیری بکنه دیگران، چقدر پیگیری بکنن، اینو باید بهش پرداخت. چون جایگاه ایشون یه جایگاه مهمی است، کسی نمیتونه این جایگاه رو جایگاه کمی بگیره، خیلی مهم است نسبت به ایشون و نسبت به وضعیت سرنوشت ایشون. چون اصلا همه جهانیان وقتی که به سرنوشت کسی میرسن دیگه امور عادی رها میکنن، میان سراغ وضعیت و تعیین و نهایی کردن وضعیت او و سرنوشت یه شخصیت. از حیث فقهی تعامل ما باید متناسب با جایگاه یک شخصیتی مثل امام موسی صدر باشه. این هم قابل بحث است. و اینکه آیا ما الان تعاملمون در اون حد و قواره و تراز هست یا نه، باید بس. این هم یه موضوع دیگه، در فقه رایج به اون معناش نیست. موضوع سوم، یعنی میخوام نتیجه بگیرم، اگر بر عدم پیگیری ما یا ضعف پیگیری ما عدم تعامل متناسب با جایگاه صدق کند، این عدم پیگیری ما از فقه بیرون است. این عدم پیگیری ما در واقع خروج از فقه هست، میخوام اینجور عرض بکنم، عنوان تعامل متناسب. موضوع بعدی انطباق عناوینی همچون قیام لله که کمتر در فقه مطرح میشه، تعاون بر بر که کمتر به سراغ او در فقه میرویم، تعاون بر خیر، تحقق ما فیه صلاة المجتمع، مصلحت مجتمع، این عناوین باید در فقه بحث بشود بر پیگیری، که اگه ما پیگیری بکنیم چقدر این حرکت الهی است، این چقدر عنوان بر و خیر بر او صادق است و چقدر به مصلحت جامعه اسلامی و امت اسلامی و شیعه هست. این باید بحث بکنیم، این هم در فقه قابل بحثه. میگم اینا خیلی عناوین اجتماعی در فقه رایج ما مطرح نیست، ولی فقه ما مطرح نکردیم، ولی فقه ما که همش نباید سراغ امور فردی برویم، امور اجتماعی هم ذیل عناوین کبرا و بزرگ جای میگیرن. این پیگیری حرکت پستوخانه‌ای که نیست، یه حرکت بین المللی است، یه منطقه‌ای است، دولتی است، اونم برای شخصیت محبوب و متنفذ، اونم یه شخصیتی که وضعیت او در حاله از ابهام قرار داره. خب ما اگه پیگیری بکنیم کدوم یک از این عناوین بر این پیگیری ما صدق پیدا می‌کند و انطباق پیدا می‌کنه، اینو باید بحث بکنیم. ما فقه اجتماعی رو کنار گذاشتیم و خیال میکنیم خب نه چون ما مطرح نمیکنیم نیست، هست، اینا خیلی هم مهمتره چون اینا چارچوبه ها رو میسازه. این هم یک بحث. عنوان بعدی که در ارتباط با این وضعیت قابل طرح در فقه هست، موضوع ربایش هست. اصلا خود موضوع ربایش، فقه به این مسئله پرداخته است، در چند جا من دیدم پرداخته است، از اون دعوت شبانه که کسی رو دعوت میکنن بعد گم می شود، تا حتی آدم ربایی در فقه مطرح شده. خب اینو ما اینجور می تونیم مطرح کنیم، ابعادش رو بررسی بکنیم، یکی از محورهای فقهی قابل طرح در ارتباط با این داستان است. محور بعدی مسئولیت دولت هست. این دولت در فقه اسلامی وظائفی داره که این وظائف برخیش به انسانهای عادی یا مؤسسه‌های عادی متوجه نیست. این تعریفی داره، ما چون فقه و دوله نداریم لذا خیلی ادبیات فقهی ما انسی نداره با وظائفی که دولت بر عهده‌اش هست. اگر یک حادثه‌ای مثل ربایش امام موسی صدر از سوی یک دولت با بازتابهای منطقه‌ای و قومی رخ بده، آیا دولت، دولت اسلامی، دولت ما در قبال این مسئله مسئولیت دارد یا ندارد؟ یه بحث فقهی است، قابل طرحه، قابل طرحه. البته عرض کردم ما ابتدا باید ثابت کنیم که دولت علا عهدتها یک وظائفی که این وظائف در سنخ وظائف بر عهده دیگران حتی مؤسسه ها و نهادها و جامعه اینا نیست. این باید ثابت کنیم و هست. این یک. دوم این که موضوع را انقدر مهم ببینیم و روابطی ببینیم و مناسباتی ببینیم و دولتی و بین الدولی ببینیم که هست، چون یه دولتی دزدیده ایشون رو، یه دولتی دزدیده است، بازتابهای منطقه‌ای و بین المللی هم داره، لذا دولت ما وظیفه شرعی داره در قبال این، قابل بحثه. و من که میگم دارد، ولی حالا به عنوان این که در طرح موضوع و عنوان میکنیم از این جهت عرض میکنم. میگم یک مسئله. بحث بعدی، البته این هم که الان عرض میکنم در فقه نیست ولی باید بحث کرد. چقدر وقت داریم؟ آره جلی در دقایقی تمام شد. بحث بعدی بحث افکار عمومی است. ببینید یه بحثی از که افکار عمومی در فقه ما به عنوان یک موضوع می شود اون رو مطرح کرد یا نه. در ادبیات نصوص دینی ما هست، نصوص دینی ما به این مسئله پرداخته ها، ادبیات نسخه قوی هم پرداخت، ولی در فقه ما من ندیدم جایی، حالا تا جایی که من خبر دارم ندید، که اصلا به افکار عمومی باید توجه کرد، فقه بیاد وظیفه‌ای رو در قبال افکار عمومی ارائه بکند. من ندیدم. اگر شما این رو در فقه مطرح کنید، اون وقت موضوع امام موسی صدر به عنوان یکی از مصادیق این موضوع افکار عمومی مطرح میشه، چون افکار عمومی نسبت به شخصیت ایشون در سطح و حد بالایی است. این وقتی گم شدن فقط خانوادهشون نبودن که بگن خب شخصیت ما رو ربودن، نه، مجموعه افکار عمومی ایران و لبنان و منطقه به این مسئله عطف توجه کردن. افکار عمومی خواهان پیدا شدن ایشون هستن. ممکنه افکار عمومی حرف نزنه، ولی افکار عمومی خواهان پیدا شدن ایشون هستن، نگران این مسئله هستن، چه در لبنان چه در ایران. اگر این مسئله رو در فقه مطرح کنید، اون وقت حکم فقهیش رو باید به دست آورد. اینم یه مسئله. یه مسئله اخیرم عرض بکنم، بفرمایید. مسئله اخیرم همون بحث این است که ما باید ثابت کنیم زنده است که ایشون مطرح کردن، یا خصم رباینده باید ثابت کند که مرده است. معلوم است که بر اساس فقه که گفته میشه البینت و علی المدعی، اونا ادعای موت میکنن، ما که طبق اصل حیات اصل است داریم حرف میزنیم. اینا عنوان های یک بحث فقهی هست در ارتباط با شخصیت امام موسی صدر و این داستان درگیر شدنشون. امیدواریم که انقلاب اسلامی با ظرفیت های عظیم و بزرگی که دارد و با صدای رسا و گویایی که داره بتونه در این زمینه گام های فعالتری، منسجمتری، پیگیرانه‌تری، شفافتری با کمک دولت لبنان که اونا هم خواهان هستن برداره. و به هر حال این امام موسی صدر شخصیت محبوبی بود و هست، هم برای امام راحل، هم برای رهبر معظم انقلاب اسلامی، هم برای شخصیت‌های مختلف نظام، همه میدونند. بنابراین دولت ما از جناب ریاست محترم جمهور میخواهیم این قضیه رو در موضع اهتمام ویژه قرار بدهند و یک فصلی از پیگیری برجسته تر پیگیران، یعنی قوی تری، انشاءالله در این رابطه شکل بگیرد. من تشکر میکنم از خانواده محترم امام موسی صدر که این قضیه رو دنبال میکنن و این شعله رو، البته خب نظام ما هم به این مسئله توجه داره، دیدم در دولت لبنان هم گروه ها، شخصیت ها توجه دارن، اما به هر حال شعله اصلی رو خود این خانواده معزز و محترم که حق بر عهده همه ما دارند، چون یکی از کسانی که زیر بنای انقلاب اسلامی رو توانست به معنای بین المللیش تحقق بدهد، امام موسی صدر بوده است. چقدر لبنان الان با ایران در انقلاب اسلامی معنا پیدا می کنند. خب لبنان همه می گویند وضعیت اونجا حاصل از تلاش امام موسی صدر بوده است، اینو همه میدونیم. تشکر هم میکنم از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که برگزار کننده این همایش بودن و نشست بودن، از پژوهشکده محترم فقه و حقوق هم به ویژه که برگزار کننده این نشست بوده و شخص ریاست فقیه اون استاد سررامی که شخصیت توانمندی است، حقیقتاً فقیه هست و این یک موهبتی است و موقعیتی است برای پژوهشگاه علوم و خود قم اصولا و فقهای دیگری که جوان هستند و در این پژوهشکده و حمدالله جوان به معنای فقهیش عرض میکنم، نه جوان معنایی. خیلی آقای سرامی خوشحال نشن که اونجور. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از آقای دکتر بابایی هم تشکر میکنم. آقا بابایی هم تشکر.
خیلی ممنونم از استاد محترم که مطالبی را در موضوع امام موسی صدر و توصیه‌ای که در فقه میتونن برای این موضوع و سوالاتی که مطرح شد ارائه بدن مطرح کردن، بسیار ممنونیم. آقای دکتر فضائلی چند تا نکته فرمودند میخوان اضافه بکنن که حالا دو سه دقیقه هم در خدمت ایشون خواهیم بود و جلسه را تموم میکنم. بله چشم.
بحث ما تموم شد. بله. چی فهمیدن آقای دکتر؟ من تموم شد. بله. بله من تموم.
من دو سه تا نکته رو به اختصار می‌خواستم اضافه کنم. استفاده کردیم از فرمایشات جناب آقای مبلغی. همونطور که اشاره کردن مباحث اجتماعیات در فقه یک در واقع باب مستوفایی هستش که باید بیش از پیش بشه اعتنا بشه. ما در فقه الاجتماع یا فقه الاجتماعیات نباید انتظار داشته باشیم که در فروع بتونیم احکام مربوط به این حوزه را بیابیم. در این حوزه بیشتر قواعد عام و اصولی که در فقه هست باید در واقع مورد استفاده قرار بگیره که موارد اشاره فرمودن. من دو سه تا نکته اشاره میکنم. راجع به مرور زمان که اشاره فرمودن، اتفاقا در اسناد بین المللی مربوط به موضوع بهش اشاره شده. مرور زمان در حوزه مسائل کیفری در خیلی از نظام‌های حقوقی پذیرفته نشده، در دعوی مدنی پذیرفته شده که بعد از مثلا گذشته 10 سال دیگه دعوا قابل تعقیب مثلا در حوزه کیفری بعضی نظام ها پذیرفتن، بعضی ها ندارن. در خصوص ناپدیدسازی اجباری اعلامیه 1999 و کنوانسیون گفته است که کشورهایی که مرور زمان دارن شروع مرور زمان را باید بعد از تعیین سرنوشت اون قربانی محاسبه کنن، چون ناپدیدسازی اجباری جرم مستمری است. مادامی که سرنوشت قربانی مشخص نشده، یعنی این جرم خاتمه پیدا نکرده، مرور زمان معنا نداره. هنوز جرم ادامه داره، جرم هنوز در حال وقوع است. یه نکته. بنابراین بحث مرور زمان اینجا اصلا منتفی است فعلا. نکته دیگر، حکم موت رو هم باز تأکید کرده که باید در مرجع قضایی صلاحیت دار با ادله قطعیه مورد حکم قرار بگیره. بنابراین مادامی که یک مرجع قضایی صلاحیت دار با ادله قطعیه چنین حکمی صادر نکرده باشه، بحث در واقع ادعای موت ادعای مسموعی نیست. و نکته آخری که اضافه میکنم این که بنده عرض کردم بحث ادله اثبات، نه در ادعای موت یا حیات، اینجا که موافق قاعده است، اون که مدعی موته بار دلیل به عهده اوست، در اصل در واقع توجه اتهام به شخص، یعنی این که مثلا دولت لیبی متهم است به این که مرتکب ناپدیدسازی اجباری شده است، وقتی قرائن اولیه وجود داره که این شخص دعوت شده در اونجا بر واقع و بعد طی حوادثی در واقع ناپدید شده است، اینجا اون دولت لیبیس باید اثبات کنه براءت خودش رو، نه قربانیان یا در واقع خانواده قربانی یا به هر صورت دولت‌های زیرربطی که در حقیقت مدعی ارتکاب این جنایت هستن. عرض کردم این از نگاه فقهی نیاز به تأمل داره که آیا میتوان در مواردی مدعی شد، در واقع قائل شد به انتقال بار اثبات بار دلیل یا نه. در حقوق بین الملل در بعضی حوزه‌ها این پذیرفته شده است. در این قضیه هم عرض کردم که دیوان کشور آمریکای حقوق بشر به این سمت تمایل پیدا کرده که در این موارد باید دولت متهم اثبات کنه براءت خودش رو، نه قربانیان و خانواده قربانیان. عذرخواهی میکنم من از این که بحثام رو در واقع چون سعی کردم در ظرف همون فرصتی که اعلام کرده بودن جمع بکنم، یه قدری تند صحبت کردم. مباحث همونطور که فرمودن قدری فندی بود، شاید باعث خستگی شده بود. عذرخواهی میکنم. تشکر میکنم از برگزار کنندگان این نشست، از پژوهشگاه و از پژوهشکده فقه و حقوق و ریاست محترم اون از آقای دکتر بابای آقا بابای تشکر میکنم. از خانواده محترم امام موسی صدر هم که در محضرشون بودیم تشکر میکنم. حضار محترم هم سپاسگزارم. التماس دعا هم داریم در این ایام و ساعات. و السلام علیکم و رحمت الله.
خب بسیار ممنونیم از شما که در این جلسه شرکت کردید. این جلسه از طرف پژوهشکده فقه و حقوق و اداره همکاری های علمی پژوهشگاه برگزار شده و به موضوع شخصیت امام موسی صدر و مسائل فقهی و حقوقی که میشه مطرح کرد پرداختیم. مباحث بسیار خوبی مطرح شد. من خیلی خلاصه بخوام عرض کنم، خانم صدر به بحث شخصیت شناسیشون، تاثیرگذاریشون و سوالات فقهی که در این حوزه مطرح است پرداختن. بحث‌های دکتر فضائلی بحث‌های بسیار مفید.
پیگیری نکته عرض بکنم قبل از پیگیری شما یک نکته در حد این بحث که ایشون فرمودن در واقع موضوع دیگری است. ما اونی که عرض کردم بر اساس فقه هست که الان یه قضیه واقع شده، اونا ادعای موت میکنن، ما ادعای حیات میکنیم. من خواستم اون قاعده البینه رو اینجا بگم. این که متهم میباید خودش رو در موضع براءت قرار بده و ثابت بکنه، اون بحث دیگه است. من تا من ناظر به موت و حیات و ادعاهایی که در جریان است از دیدگاه فقهی مسئله رو عرض کردم. بله،
نکته‌ای که می‌خواستم عرض کنم، لیبیایی‌ها ابتداءً دفع اتهام از اصل جرم می‌کردند ولی هیچ وقت اثبات موت هم نکردند. یعنی حتی اونها هم این ادعا رو نکردند که
ادعا فقط نکردن.
نه نه، ادعای موت حتی نکردند. اخیراً ژانویه امسال 2017 که هانیبال پسر قذافی در دادگاه لبنان داشت اعترافاتی می‌گفت، حتی اون با اینکه ابتداعا گفته بود من هیچ اطلاعی ندارم ولی بعد اطلاعاتی رو داد، اون گفت در حتی اطلاعاتی داره، گفت در دوران امام الصدر در ویلایی در جنوب ترابلس در منطقه جنزور زندانی بود. یعنی حتی ما از این تیپ اطلاعات هم نه یکی دوتا، بسیار هست. وقتی که با یک همطور که عرض کردم خدمتتون با زندانبان امام موسی صدر بازجویی میشه، اون هم تا سالهای اواخر دهه 90 بیشتر از دهه 90 باز هم اطلاعاتی مبنی بر زنده بودن امام موسی صدر میگه. یعنی حتی اونها هم ادعا نکردن و اثبات نکردن فوت رو. ادعای بی اطلاعی یعنی رفع اتهام از خودشون تا دوره‌ای میکردن. بله ببخشید.
خب بسیار ممنونم از نکات تکمیلی که فرمودن. خب یه مقدار روز عرفه هست و می‌خواستیم جلسه زودتر تمام بشه، فرصت داشتیم در خدمت اساتید بودیم. من عذرخواهی میکنم، حتما مطالب مفیدی بود که قابل عرضه و بیان بود ولی وقت جلسه اجازه نداد. در نهایت من جمع‌بندی میکنم نکات مهمی که دکتر فضائلی فرمودند. چون به لحاظ حقوقی تأثیر گذاره این دستاوردهایی که تا حالا در موضوع ناپدید کردن اجباری به لحاظ بین المللی داشتیم مسائل مهمی بود. جرم‌انگاری، شناسایی مسئولیت دولت‌ها، شناسایی حقوق قربانیان و متعهد کردن دولت‌ها به این که همسو با این کنوانسیون‌ها قانون‌گذاری بکنند و این موارد، یعنی نپذیرفتن شرایط استثنایی در بحث ناپدیدسازی اجباری، نکات بسیار مهمی بود که اشاره کردند. در کاستی‌ها هم با اینکه چند مورد کاستی مطرح شد، دو موردش را راه حل ارائه دادند. در این حال دو مورد کاستی وجود دارد، دولت‌ها همکاری کافی ندارند و ضمانت‌های اجرایی بین‌المللی در این خصوص نداریم. به لحاظ فقهی هم خب بیان شیوای استاد محترم نکات بسیار زیادی را گفتند که خب یعنی دونه دونه گفتن وقت را می‌گیره. فقط با تقسیم بندی فقه به فقه تحققی و تعلقی این راه را باز کردن که ما با یه نگاه دیگری از در فقه می توانیم به بسیاری از این مسائل پاسخ بدیم. باز امیدواریم انشالله امروز که روز عرفه و روز استجابت دعاست، انشالله دعاها مستجاب بشه و شاهد خبرهای خوشی راجع به امام موسی صدر و رهاییشون و بالاخره بهره‌مند شدن جامعه اسلامی از حضور ایشان باشیم. از تحمل شما و حوصله‌ای که کردید هم بسیار ممنونم. بله نمیدونم حالا
دعا آقای سرانی
باشه، در خدمت شما هستیم اگر دیگه هر جور می‌خواید تمام کنید.
اللهم انا نسألك و ندعوك باسمك العظيم الأعظم العاجل الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. پروردگارا ما را در روز عرفه توفیق معرفت، توفیق مناجات، توفیق تقرب و احساس تقرب رو عنایت بفرما. پروردگارا جامعه اسلامی ما، شیعی ما، لبنان ما، ایران ما، منطقه ما را به بازگشت امام موسی صدر به صحنه اجتماع و فعالیت و خبر خوش این بازگشت ما را به این نعمت نائل بگردان. پروردگارا ما را برای فهم و درک و کشف سیره اهل بیت عصمت و طهارت در زندگی اجتماعیمون و زندگی فردی و خانوادگیمون و سیاسی و اقتصادیمون توفیقات بیشتر عنایت بفرما. انقلاب اسلامی ما تا انقلاب جهانی امام عصر محفوظ نگه بدار. روح امام امت درجات اون عالی است متعالی بگردان. رهبر معزز انقلاب طول عمر با عزت عنایت بفرما و عجل اللهم فی فرج مولا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم صلی علی